بسم الله الرحمن الرحیم. سه شنبه 21 آبان 98. استاد ایستی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب الانسان ابو القاسم مصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى
بحث دیروز ما یک مجموعه از روایات بود، البته تتمه روایات بود. تو اون روایات بحث دارالاسلام و دارالشرک و دارالحرب و اینها رو روش تاکید میکنه به مناسبت های مختلف. چون روایات هم که ما اشاره کردیم عمدتاً روی کرده سیاسی به بحثه، نه مثل لغته و مواردی که به فرد انسان برمیگرده. و اینکه امام با اینکه تو اون زمان حاکم نبود، اما روی کردش به مرز به مثابه یک مرز انگار سیاسی هست و نام مرز سیاسی را هم دارالاسلام میگذاشته، با اینکه حاکمش حاکم جائر بوده، حاکم مثلا عادل هم نبوده. یه بحث مفصلی هم تقریبا دیروز باش دمای صحبت کردیم که فرق گذاشتیم بین سیاست خارجی و روابط بین الملل و گفتیم اون چیزی که در زمان پیامبر محقق بود و جاری بود بحث سیاست خارجی بود، چون یک کشور نسبت به دیگران، یعنی سیاست خارجی سر کشور اسلامی نسبت به دیگران، این خب زمان همین حاکم بود، چون روابط بین الملل حاکم نبود به خاطر اینکه جهان وطنی نبود، اینکه کشورها با همدیگه سازمانی داشته باشن، این سازمان بخوان همدیگه رو اداره کنن و توی این سازمان رو اداره کردن مثلا ملاک برای کشورها رو معین کنن، مرزها رو مثلا تبیین کنن، توی مرزها مثلا اینا از اقتضاعات جهان معاصر و مدرن هست که زمان پیامبر تراثی هست. زمان پیامبر یه تا چهار سال قبل مثلا تراثی ازش وجود نداشت و اگر ما داریم در خصوص مرزهای موجود زمان پیامبر تا 34 سال قبل بحث میکنیم، مراد مرز به نسبت به سیستم خود یک کشوره، یعنی یک کشور میگه واسه سیاست خارجی من این است، من امروز مرزهای داخلی هم استان به استانم، فردا میگه آقا مرزهای من ایالتیه، پس فردا میخواد بیا آقا جان من الان میخوام تبدیل به سه تا کشور بشم، بود خودشه، خودش نسبت به خودش تعیین تکلیف میکنه که آقا من یک کشورم، سه تا کشورم، ایالتم، جمهوریهای مختلفم یا هر چی دیگه، لذا خودش اسم خودشو میذاره، مثلا فرض کن ایران، پارس یا هر چیز دیگه، ممکنه فردا هم تغییر کنه. اما این که این بیاد بگه خب این ملاکی که من دارم همه جای عالم هم باید این گونه باشد بر اساس نظام جهان وطنیه، به این گونه نیست، به خاطر اینکه من نسبت به خودم میتونم اسم خودم رو بذارم هر چیزی، اما اسم دیگر رو نمیتونم تغییر بدم، ملاک دیگر رو نمیتونم تغییر بدم و اون ملاک تابع جهان وطنیه است. زمان پیامبر، زمان اهل بیت، همینطور تو زمانهای متأخر ملاک این بود که ما سیاست خارجی به نسبت دیگران چگونه است؟ سیاست خارجی به نسبت به اینجا دارالکفر بود، یعنی نیکد کفر بود، اینجا دارالصلح بود، اونجا دارالامان بود، اونجا دارالهجره بود، اونجا دارالمن با دیگران، و من نسبت به دیگران خودم رو دارالاسلام قرار میکردم و دیگران رو کفر. خیلی اون سیاست داخلی منه، اما این به معنای مرز به مثابه یک امر هنجار بین المللی نیست، بذار من باید این رو فرق بذاشت. این دقیقا بحث دیروز ما بود. زیر اون روایات یک اشکال و جوابی موند، اون اشکال و جواب من طرح نکردم، دیروز که وقت نشد. خب روایات متعدد بود در خصوص این که بالاخره اگر بحث طلاق، اگر بحث عبد، اگر بحث حرب، اینو بحث دار اسلام و دار حرب و شرک و کفر و لقال نه یقول که این بحث ها ربطی به مرز نداره. این بحث ها اقتضای حکم است که در خصوص حکم، حکمی که متناسب با این مرز و بومه. مثلا فرض کن بحث عبد، خب عبدی که از اونجا بیاد تو دارالاسلام میشه اسیر، بره تو زمین خودش دیگه اسیر نیست. به مناسبت حکم شرعی بحث دارالاسلام و کفر رو گفته شده، نه به مسابقه این که حالا مرز ما این از باب سلام، به اون کاری نداره. یا تو بحث مثلا فرض کنید که اون طلاق و یا مهریه، بحث مهریه که مطرح بود، او شرط کرده که مثلا مهریهش رو مثلا 100 دینار قرار داده. حالا اگر این رفت تو سرزمین کفر، معناش اینه که این زن کافره، زن مثلا تازه مسلمان شده یا کافر ذمی هر چی هست، این تو دردی خودش میمونه. کشوندش سرزمین دارالاسلام، سلطه تو بر اینه. اقتضاعات حکم چون تو این بستر محقق می شود، لذا گفتن دارالاسلام و دارالکفر. و دارالاسلام و دارالکفر عنوان مشیر است برای اینکه این حکم تو این فضا اتفاق افتاده، و عنوان مشیر به مسابه مرز که او را متمایز از کشور دیگه می کنه نیست. تمام کلام ما این بود که تو استدلال که امام به جایی که تعبیر به کار ببره که من حجازم، تو عراقم، یا مثلا توی ایرانه، یا توی مصر، گفته دارالاسلامه. پس هنجارهای موجود رو از بین برد، یک ملاک جدیدی تعیین کرد و بنای موجود کشورها رو تغییر داد. خب مستشکل میگه بله قائل ان یقول، مستشکل میگه که خب اینا معلومه که به ملاک تغییر مرز باشه. تو میگه قبلا مرز عراق بود، چون مرز رو تغییر داد اسمش گذاشت دارالاسلام، پس دارالاسلام حاکمه. میگه نه بابا، اینجا در مقام مفتیه، در مقام قانونگذاره، در مقام ارائه حکمه. این حکم لغته، حکم نمیدونم عبد، حکم فلان، این مخصوص دایره جغرافی دارالاسلامه. همین حتی بحث سیاست نداره. با این اشکال استدلال به این که این روایات در مقام جعل حکم تبیین مفهوم مرد به مسابه مرد سیاسی از بین خواهد رفت انگار، این اشکال. اما در مقام پاسخ بگید شما. روایت مفصله دیگه، مثلا داره فیرج و لنکان لهو عبدون، مردی عبدی داشت، فا اوت خلال داخل دار شرک، از اینجا فرا که درفت توی دار شرک، سما او خود از سبیان مجدد اسیر شده، ثم اخذ الصبيان الى دار الاسلام، کشونش میتونم دار الاسلام. قال امام میفرماد که ان وقع علیه قبل القسمه، اگه قبل از اینکه قسمت کردن به عنوان غنیمت دادن به مسلمان ها، اگه گرفتش خب بالا خودش شد، اما اگه قسمت کردن تموم شد رفت، خود پولش بهش بدن. مثلا یک بحث یه حکم شد. بحث اینجاست که امام میگه که اگر از دار الاسلام رفت به سمت دار الشرک، مجدد اسیر شد، مجدد اومدن تو دارالاسلام. اون تعبیر دارالاسلام و دارالشرک داره معین میکنه. پس معلومه اسیر وقتی دور دارالاسلام هست اسیر است، رفتی دارالشرک دیگه اسیر نیست، مجدد اومد تو دارالاسلام مجدد اسیر میشه. پس بلاسفت حکمه، رفتی به مرز به مسابقه امر سیاسی و مفهوم ماهیت مرز نداره. اون استدلال میخواد، استدلال به این که این عنایت به مرد به مسابقه یک منطقه سیاسی متمایز کننده از کشورهای دیگر دارد، این نیاز به دلیل میخواد. ولی اصلش اینطوریه که آقا حکمش این بود که اومده اقتضای اسارت و اقتضای اسیر نبودن این که گرفتی بیاد تو سرزمین اسلام اونجا که اسیر نیست که
همین
هم بیاد
تو سرزمین اسلام،
سرزمین اسلام از جمهوری دیگه، نه همین سرزمین اسلام یه جایی که مسلمان ها هستن، همین
جایی که مسلمان ها مرز رو
ممکنه 5 تا کشور باشه، ممکنه یک کشور باشه، کاری به این نداره که یک کشوره دار اسلام مثلا یک کشور میگه نه حالا من گرفتم اونم سرزمین اسلامی، چون وقتی دست مسلمان ها افتاد میشود اسیر، حالا یک کشور هم دو تا کشور هم در من چکار دارم بهش هستم، این کاری بهش نداره، خب اشکال نداره اون موقع بود، اما به این معنا که اینجوری خواهد یعنی همین از غیرتو نباید باشد اشکال نداره، قضیه حقیقی از آخرش قضیه خارجی است، قضیه حقیقی نیست، اشکال اینو میخواد بگه، یعنی که این یک جایی بود اسمش مثلا این بود، اینا به مناسبت حکم اسمش این نبود، یعنی به مناسبت اینکه اصیل میگرفتن گفتن خب تو منطقه اسلامی اگه اومد اصیل صدق میکنن، نه اومد دیگه صدق نمیکنن، مستشکل اینو میگه.
عملا ماهیت مرد اصلا مرد برای چی؟ ملاک این نیست که حتما یک علمای
نه نیست
باشه، همون که گفتید یک
لذا اینکه علامت نیست، زمان گذشته اصلا مرد و مصطلح وجود نداشته، ما یک جایی بود به نام مثلا فرض کنید کوفه، یه جایی بود به نام مثلا فرض کن بصره، یه دفعه ببینید 50 کیلومترش خبری نیست، بعد یه دفعه 50 کیلومتر اونورتر یک منطقه است مال مثلا مسیحی ها، مثلا اونجا می شهره وسطش هم بینش 200 کیلومتر فاصله است، مردی وجود نداره.
همین یعنی این که ممکنه خود قوم نه کشور نه شهر، حتی تو یه شهر کوچیک با همین نگاه بگیم که حالا فرض کنیم یه کشور با همه ادیان و مذاهب هست، یه محله دارالاسلام باشه کوچه برادیش دارالکفر باشه، یعنی اون منطقه افراد باشه
نه دار، نه دار نمیگن دیگه،
نه حالا بگیم دار نه منطقه، خب یعنی اون با میگیم که اون جایی که قواعد اسلامی حاکمه، حالا با حاکمیت حکومت هم اینجا بینشد،
نه حالا اونایی که میگن عمدتا میگن سر غلبه، غلبه جمعیتی، یعنی غلبه جمعیتیش با مسلمان هست، من میخواده میگه دارالاسلام، ممکنه منطقهش منطقه مثلا کافرنشین باشه، ما تو منطقه مثلا شهر خودمون یه منطقه، یه شهر شهر اندازم از اسمش اومده، یک محله بهش میگفتن مثلا یهودی محله، یه محله مثلا بهش میگفتن باهای محله، خب اما اون منطقه رو بهش میگن دارالمؤمنین، مثلا اسم شهر رو میگن دارالمؤمنین،
چند دقیقه بگم شاید در یک منطقه جغرافیایی که اطرافش چیز محصول دارالکفر، ولی اون منطقه اون ارکان اون یه حکومت و یه چیز رو داره، مثلا مثل واتیکانی که اونجا فرض کنیم اطرافش مسلمان هم وسطش واتیکان دارالکفره، خب اونجا الان چیزی رو فرض کنیم
مثل واتیکان، حالا خلاف فرضه، چون واتیکان یه چیز استثنائیه که با اینکه کشور هست اما شهر هم نیست،
نه.
یک روی کرده مثل اینکه گفتن قوم واتیکان بکنیم مثلا شبیه اون یک ایالت مستقل مثلا یه چیزی برای اون فرض کردن بخاطر، اما منطقش الان مثالش بخوام بدم توی این روایت مثلا میگه آقا جو رفتی قوم چادر سرت کن، منطق ملاکش هم اینه، قوم معمولا با حجاب طلبهان مثلا شهر زیارتیه یا به هر علتی تو قوم رفتی، اما وقتی اینکه تو قوم رفتی مثلا چادر سر کن به معنای اینکه این قوم یعنی یک منطقه ای که حد مرز سیاسیه، نه این اختزاعات اینو داره، اختزاعات حجاب و پوشش و اینجا اختزاش هست، در دارالاسلام یه اختزاعاتی داره، جایی که مسلمان ها معمولا هستن تو دارالاسلام اذان رو بلند بگو، تو دارالکفر اذان رو یواش بگو، مثلا یه اون تعبیری داره حضرت امیر میفرماید که اگر یک کسی مثلا حدی رو باید بهش تعلق بگیره یعنی لا اقیم الحد فی دارالکفر، این تعبیر حالا تعبیرش الان دقیق یادم نمیاد که اگر من توی ترجمه دارالکفر باشم اونجا مثلا حد جاری نمی کنم، مخاف ان یلحق او العدو، میترسم که بالاخره من اینجا بگم بعد غرق کنم.
حد ازش برداشت نمیشه، نه بلکه دارال اسلام رسیدیم حد بهش جاری میشه،
احتمالا همینطوره. و الا اون در دارالکفر بودن اینجور نیست که حد برداشته بشه، اصلا استدلال میکنم میگم میترسم که آره بگم پنبه ببنده اونا و بعد بره پرونده بشه و این درد سر داره برام، این صلاح نیست اصلا. اما این که حالا اگر این اتفاق افتاد اون یعنی مرد مشخصیه که اگر مرد مشخصی بود حضرت تو دارالکفر چیکار میکرد که بخواد حد بزنه؟ منطقه مشخصه تو سرزمین خود مثلا اطراف سرزمین اسلامی هنوز مسلمان نشدن، مثلا هنوز ذمه دارن، هنوز اونجا میخواد یه مسلمانی هم هست، معلومه به ملاک غلبه جمعیتیه، به ملاک، نه به ملاک مرد سیاسی. مستشکل حرفش حداقل اینه. اما چند تا نکته در پاسخ. نکته اول، وقتی امام استدلال میکنه به این معنا نیست که امام داره استدلال میکنه، مردم همه دارو شرک و دارو کفر و دارو هر رو میفهمیدن، اصلا امام یه جوری دیگه نمیتونه بگه، چون یک هنجار پذیرفته شده یه مرسوم مصطلح جاری برای همه مردم که میشناسن آقا اینجا دارو اسلامه اونجا دارو کفره. اینی که مردم همه زن که الان به ایران میگه آقا تو کجاست، میگه ایران، ایران چیه؟ این مردم میدونن ملاکش اینه. من نمیتونم بگم آقا نه شما یک کشور مثلا فرض کنید که پارس، میگن چیه؟ بگو یک کشور مثلا تهران، میگن کشور نیست که. این که من دارم به این نه یکی دو تا سه تا چهار تا روایت، روایت بسیار متعدد رو دارم ازش یاد میکنم و از همه اینها هم تعبیر به دار اسلام و دار کفر میکنم. لااقل دار اسلامش دو تا همه مشترکه و هیچ واژه دیگری برای سرزمین اسلامی ندارم و هر کجا شد میگم آقا سرزمین اسلامی یعنی کجا؟ یعنی دار اسلام. تموش رفت دیگه. اگه به مناسبت حکم بود حالا من یک مثلا امروز اشاره میکردم، اما یه بدیل دیگه هم داره دار اسلام تو زمین زبان زمان پیامبر و زبان پیامبر، اصلا بدیل دیگه نداریم. مثلا تنها واژه‌ای که نشون میده کشور اسلامی با همه اون اختزاعات حاکمیتیش چیه؟ همین دار اسلامه. اگه این باشه معلومه ملاک مرزه دیگه، ملاک حکم نیست. ولو این که به ملاک حکم هم هست، ولو که حکم هم درش هست، این باش بحثی نداریم. اما امام جدا از این دو تا با هم ملازمن. بله تو دار اسلام اومدن موجبه اسارت و عدم اسارت حرف درستیه. خود همین منطق میفهمه که آدم ما مرز دیگه ای غیر از این نداریم، همین دار اسلامه. من در قبال دار اسلام دار کفر. البته نکته دیروز ما درسته که این سیاست خارجی دولت اسلامیه، سیاست خارجی میگوید آقا من دار اسلام نسبت به کفر، خیلی خوش درسته، اما من به مثابه یک مرز، من به مثابه یک کشور نسبت به دیگران. حالا اسمش چیه؟ اسمش دار اسلام. این که چرا مثلا اسمهای موجود برداشته شد، ایران و عراق و مصر و شام و اول از اینکه برداشته نشده، اینا که هست به مثابه یک ایالتیه، کشور شده ایالت. مثل اینکه شما فرض کنید که مغلا، حالا در مثال مناقشه نیست، مغلا اومدن کشورهای دیگه رو گرفتن، اسمش که تغییر نمیدن که، اما تحت حاکمیت اینا میشه، میشه حاکم میذارن اونجا، یا اونجا این کشور ماست، اینم حاکم ماست، جزء سرزمین ما هم هست، اسمش چی؟ همون که قبلا بود ایران، کاری بهش ندارم، اسمش قبلا بود چین بده بمونه، اما دیگه میشه ایالت ما، اما یک کشور مستقله. و اینکه چرا تعبیر دارالاسلام، خب یه رویکرد ادبیات و مبانی ما و روایات ما اینا خب اسلام رو محور قرار میده، این که توش بحثی نداریم. و عنوان جغرافیایی و وطنی و اینا که طبیعتا اون زمان موضوعیتی نداشته، مثلا پیامبر اومده برداشته کلا اینا رو. اما مسئله مهم اینه که به دو اعتبار، یک ملاک اسلام بود، لذا بهش میگفتن اسلام لند دیگه، چاره دیگه نداشتن که. همین منطقه تحت عنوان اسلام، یه حاکم اسلامی داریم، یه منطقه اسلامی هم داریم، اسم این داریم اسلام لند، همون دار اسلام. گفتیم انگلند، اینجا بگیم اسلام لند به اعتبار. و عرب هم اسم که نمیداشته، حتی میگفتن خود اسمت چیه؟ گفت اسم من حسنه، بابام علیه، باباش مثلا فرزون حسینه. گفتن که آقا مثلا علی، حسن، محمد مثلا،
این همه لقب و کنیه و
بازم همینه. یعنی به اعتبار فرزندش، به اعتبار خودش میگفتن آقا اسم پیامبر، حالا اونا اسمو بد میدونن، اون اقتضا داخلی خودشونه، ابو القاسم، اما بازم بابای قاسمه. نه اینکه مثلا الان گفتی اسم چیه، مثلا فرض کنید که به اعتبار فلان، حالا پدر پسرش رو بقولش همینه دیگه، یعنی واقعش همینجوری بود، یعنی گفتن پدر پسرش شجاع، اسمش اینجوری انتخاب میکردن، نه به اعتبار پسر شجاعش، بازم اون یک اقتضایی داره. مثلا قدیما یادم مثلا مادرها رو توی شهرستان خود مثلا میکردن، مثلا میگفتن که مثلا مادر محمد،
یا مثلا اسم پسر بزرگ
بسه داشتی میزدن، آره، حالا یا مثلا اسم پسر رو، یا میگفتن مثلا یادم مثلا میگفتن مثلا محمد مار، مثلا سمده مار، میگفتن مادر محمد، اسمش اینجور صدا میکردن، یا اونجا به اعتبار خودش و باباش و بابا بزرگش. اگه اسم کنیت بودن به اعتبار خودش و فرزند موجود یا فرزند محتملش، مثلا ابوالقاسم پیامبر که میگن، حالا معلومه که پیامبر فرزندی به نام قاسم حتما داشت مثلا. حالا توی چی که میرن، توی اون چه بابی طالب میگن دفن، اونجا زیارت نامه براش میخونن، ولی مش درسته سر جای خودش، اما عمدتا وقتی میگن ابوالقاسم میگن چه بسا به اعتبار حضرت امیره، چون قسیم و نار و جنته و این هم ابوالقاسم مثلا. حالا کاری ندارم بهش، الان هم که عربا که رسم همینطوره، یعنی حالا یه اسم براش میذارن، حالا بچه از جوون از ازدواج هم نکرده، کنیه بهش میذارن مثلا ابو محمد، آره مثلا به اعتبار مایعول، بعدا اعتبارا بچه دارم میشه، شاید مثلا همین، مهم نیست که اسم بچه‌ای داشته یا نداشته. به این خاطر میگم چه بسا اصلا چنین فرزندی هم چه بسا نبوده باشه، اسمشو گذاشته. فرق است بین اینکه من اسمشو چی بذارم یا اینکه نه، این دو تیکه هست، سه تیکه هست، اون کاری ندارم من، که من مجموع اینا رو بهش میگم دوله اسلام. من همین کار رو میکرده، ممکنه چنین حرفی هم میبسد به تعبیری زده بشه.
در مقابل دوله اسلام که من می‌فهمم که از دارالکفر رفع این بحث رو دارن که ما نگیم دارالکفر، به اعتبار اون مشکلاتی که به درش
طبعات
ما دارهای مختلف داریم دیگه، اون بگیم دارالحرب اگه داره با ما می جنگن، دارالامان، دارال این طبعاً دارن ده دار هست، این دار و ذمه، اینها یک دار نداریم که اگر ما باشیم دار الکفر میشه مثل قضیه داعش، یعنی غیر ما و کفر، همون آیاتی که در مورد کفار
هست. تمام مسئله چیه؟ که اگر نکته کلمه مثلا اضافه کنم، تمام مسئله اینه که اینها سیاست مرز نیست. من الان به میگم دار الکفر، به میگم دار الحرب، به میگم دار شرک، این سیاست دولت منه، سیاست خارجیشو داره اعلام میکنم، یه من نسبتم با تو نسبت.
نه، همین مشکل این که مثلا من همه رو به این کافر بدونم، بعدشون
خودشون
قتلشون
رو بدن. نه، حالا نقطه قتل نقطه بحث دومیه، که های اصل در اسلام هر بسته یا صلحه، اون یه نقطه دومیه. اما سیاست اسلام الان ما میگیم مثلا رابطه ما با آمریکا، رابطه ما با عراق چیه؟ رابطه برادریه. رابطه ما مثلا فرق با اسرائیل چیه؟ رابطه دشمنیه. رابطه ما مثلا با اروپا شریک تجاریه. همینی که ما میگیم رو اینا میومدن اسمش بلند میگفتن، بلندتر فکر میکردن، خودم رابطه من با این رابطه دارالامانه، حتی با این کاری ندارم. رابطه من با اون دارال مثلا حربه، با اون دعوا دارم. رابطه من با اون دارال شعری که باش زاویه دارم.
یه حالتی عقیدتیه. چرا اون رو بیانیم کل مقابل دارالاسلام فقط بگیم دارالشه، دارالحرب، دارالکفر. بیر ما چون عقیدتی دیگه اون رو حالت اون تقسیم های دهگانه رو داشته باشیم.
یعنی شرک و کفر و حرب و همینطور بوده دیگه.
یعنی نگیم که دارالاسلام و دارال
نه نه این تعبیراش متعبد هم تعبیرش این که در قبال دارالاسلام دارالحربه، چون اسلام رو فرض میکنن در مقام جنگ. اما شما میگی دارالاسلام و دارالکفره، این معنی حرب نیست دیگه. وقتی میگی دارالحرب به اون معناست که شما باید بجنگی باش. اما اسمش که گوشید دارالاسلام در قبالش دارالکفر که در حالت معنی جنگ نیست. اگه در قبالش لذا ما یک چیز در قبال دارالاسلام نداریم. تمام حرف اینه که اگر اونها قرار بود مرز باشد، خب بله ما مرز ما دارالاسلامه، پس دارالکفره. اصلا بحث این نیست، لذا میگم این اصلا مرز نیست، سیاسته
که بود ده مقابل خودمون
بخرد. اصلا سیاست های من نسبت به دیگران با یکی جنگم، با یکی صلحم، با یکی برادرم، با یکی فلانم، حتی در داخل خودم هم سیاست من اینه که ما دارالایمانیم، اونا دارالاسلامن نسبت به شیعیان. یا خب ما دارالایمانیم، اونا دارالسنن، اونا دارالاسلامن. این سیاستش برند صدا میکرده. به جای اینکه اسم کشور رو بذاره مثلا ایران و عراق و کویت و عربستان، میگفتی سیاست ما نسبت به اون چیه؟ خب این ربطی به مرز نداره و لذا ربطی به مرز نداره. اینجا میشه الان دارالکفر، فردا همین میشه دارالامان. پس اگر مرز بود که من نمیتونم مرز اون کسی که رو عوض بکنم، که نه سیاست منه، منم متناسب با سیاست‌های خودم به جای اینکه اینا رو توی دفترم بنویسم اسمشون رو میگفتم، لوازمش جز خودش بوده. لذا به همین اعتبار دارالاسلام مرز نیست، یعنی ملاک مرز نیست به تعبیری. بله سیاست خارجی منه، میگه من به مثابه دارالاسلام در قبال هزار تایی دیگه، هر کدوم با هم فرق میکنم. اون دارالفتح، این دارالهدنه، اون دارالامان، این دارالکفر، اون دارالحرب، اون دارالایمان. پس ضرورتا به معنای مرز جغرافیایی که ملاک در تفکیک دولت ها باشد، این اون نیست، اون هست در خودشون، بلکه سیاست خارجی منه. سیاست من اعلام، سیاست اعلامی من در سیاست خارجی منه، اسمشو گذاشتم به همین.
چون هویت جهان اسلام دارالاسلام، هویت چون میخواشم میگه دارالاسلام نیستش، بی مرز نیست
دیگه. نه مرز هست، اما سیاست منه. من اسم خودم رو گذاشتم دارالاسلام، مرز خودم بر اساس دارالاسلام چیدم، اصلا قبول اصلا بحثش ندارم. اما آیا سیاست خارجی به معنایی که من باید این رو بیام مرز ملی رو توی جهان ابلاغ کنم، یه سیاست خودمه؟ من الان اسمش گوشم دارالاسلام، فردا اسمش گوشم دارالاسلام و دارالایمان، به خودم مربوطه.
دارالایمان
که
نذاشتیم،
نمیدونم دارالاسلام بودی، چی بودی دارالایمان داریم مثلا؟
داخل دارالاسلام
که شیعه نشین رو گفتن دارالایمان، اونجا که شیعه ان گفتن دارالایمان.
خب
میگم دوره معصومی
که بودش
این چیزا، نه اینا که جعل، اینا که چی نشده. یه مشکل همینه، یه مسئله همینه که خیلی از این عبارات در زمان معصوم جعل نشده، اینا عنوان مشیره.
ما جعل کردیم،
همین رو خواهم میگم، عنوان مشیره، عنوان مشیر هست به موجودین. اینجا شیعن دار ایمانن، اونجا سنیان دار اسلامن، یه دارال سنن حتن اونجا رو فتح کردن دارال فلانن، عنوان مشیره به اون چیزی که اتفاق افتاده یا سیاستی که باید اتفاق بیفته. ضرورتا به معنایی که این ملاک در مرز باشد و دیگران هم به همین اعتبار باید باشد و الا ما غیر از این باید رفتار کردیم غلط هست، اصلا به اون کاری نداره. لذا ممکنه مثلا زمان گذشته دارالاسلام در قبال دارالکفر و دارالحرب و فلان بود، الان شاید سیاست اعلامی ما میگیم آقا اسلام ناب اسلام آمریکایی، یعنی کل سیاست عوض کردیم ما. وقتی میگیم اسلام ناب اسلام آمریکایی معناش چیه؟ یعنی من امروز دارال اسلام ناب من مثلا کجاست؟ از ایران و عراق و مثلا فرض کن سوریه و مثلا فرض کنید که حماس و مثلا لبنان، اینا میشه دارال اسلام ناب. دارال اسلام مثلا آمریکایی میشه کجا؟ مثلا عربستان و مثلا امارات و مثلا فرض کنید که در قبال جبهه مقاومته. یک روی کرده سیاسته. حالا اسمش بذار مثلا هلال شیعی، این نقطه بعدیه. خب دم ملاک عنوان مشیر هست به وضعیت موجود، اینجوری بوده.
صد معذرم یه ذره چیزه، ما داریم اون تو اون زمان رو میکشیم به این زمان. این زمان که الان تکثر زیاده چون خیلی کشورهای مختلف وجود داره، مثلا جیبوتی مثلا هست، ولی اون موقع مثلا 5 تا 6 تا بیشتر، پنج تا بیشتر نبودن، یعنی همون میشد. یعنی در واقع جهان اسلام بود و جهان کفر در واقع مرزی بود.
اشکال نداره، اون زمان یک واقعیتی داشتیم، حقیقت نه، واقعیت خارجی. واقعیت خارجی این است که ما یک کشور جهان اسلام بیشتر نداریم، توی حکومت بیشتر نداریم. حالا این واقعیت اگر تبدیل به واقعیت دیگری شد، یکی تبدیل به دو تا شد، تبدیل به 100 تا شد، آیا الان دارالاسلام بر همه صادق است یا نه؟ الا ولو همون باشد، الان باز دارالاسلام صادقه. مرزهای داخلی تفکیک شده، خیلی خوب باشه، اما دارالاسلام هست. لذا اگر اسیر رو بگیری بیاری توی دارالاسلام، تو هر کشور دیگه بود میشود اسیر، بره توی دارالشرک میشود دیگه غیر اسیر. ملاکشونه.
میتونیم از بحث حلال و حرام هم توی یا توی جامعه دارالاسلام استفاده کنیم؟ مثلا میخوایم حالا کشور مثلا عربستان، وقتی مثلا دارالاسلام که اونجا صدق کنه،
ملاکشو بعدا میگیم، هنوز ملاکش وارد نشدیم. چند تا ملاک داره؟ غلبه جمعیتی، عمل به احکام اسلام، حاکمیت حاکم اسلامی و سرزمین. چهار تا ملاک داره که ولو اینکه ملاک های حدود 18 گانه ای گفتن، گفتن چهار تا ملاک داره که البته ملاک های تلفیقی هم درش وجود داره.
الان شما میفهمید که تو اون زمان دار اسلام مرز بود، ولی تو این زمان الان مرز نیستش، مرز فرهنگی شده باشه مثلا.
آره، الان دار اسلام به مجموعه ای از سرزمین ها و کشورهایی که منطبق برای یک همون ملاکایی که خواهیم گفت خواهم بود. حالا قبلا داخل خودشون مرز درست نکردن، الان مرز درست کردن، اصلا داخلی خودشونه، ربطی به این ندارد که اگر بشود دیگر نیست یا هست. نه، همون دارستان هم قبلا بود الان هم هست. قبلا یک حاکم بود الان 5 تا حاکم هست، حالا یک کشور بود الان 5 تا کشوره، همون دارستان هم هست. به ایران هم میگیم دارستان، به افغانستان هم میگیم دارستان، هر دوش هم درسته. منافاتی هم با مرز جغرافیایی به معنای مصطلح امروز داشتن نداره، داشته باشه کاری بهش نداره. خب این نکته ما تا اینجا تمام. خب این بحث دوم یه قدری طول میکشه، یعنی بحث بعدی یه قدری طول میکشه و بگذاریم برای بحث فردا مشوره نشه برای شما. و صلی الله علیه و محمد.